بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 84 سطر 17 قیاس الخلف. هو الذی یبین فیه المطلوب من جهت کذب نقیزه. تا حالا ما در مورد قیاس مستقیم بحث میکردیم، این قیاس رو تقسیم کردیم اولا به حملیه و به اقترانیه و استثنائیه، و ثانیا اقترانیه رو تقسیم کردیم به حملیه و شرطیه، که مجموع قیاس های مستقیمی ما سه تا شدن: اقترانیه حملی، اقترانیه شرطی و سومی هم استثنائی. هر سه هم مستقیم بودند. مستقیم بودن یعنی از مقدماتی که معلوم بودن استفاده می کردیم، اون قضیه مجهوله رو که مطلوبمون بود اثبات می کردیم و اسم اون قضیه رو بعد از این که اثبات شد نتیجه می گذاشتیم. هیچ وقت از طریق نقیض و زد امثال ذالک برای به دست آوردن مطلوب اقدام نمی کردیم، بلکه مقدمات معلومه رو مورد استفاده قرار می دیدیم و اون قضیه مجهول از این مقدمات معلومه استفاده می شدند. این می شد قیاس مستقیم. حالا می خوام وارد قیاس خلف بشیم. قیاس خلف رو توضیح می دیم. اون هم قیاس درستیه، نتیجه درستی میده و در بسیاری از موارد از این قیاس استفاده میشه. در این قیاس ما از نقیض استفاده میکنیم، یعنی ابتداعا یه قیاس مستقیم رو میاریم، نتیجه ای از این قیاس مستقیم میگیریم، بعد اشاره میکنیم به اون نتیجه که اگر این نتیجه صحیح است فبه ها دیگه حرفی نداریم، اما اگر نتیجه صحیح نیست پس نقیضش باید صحیح باشه. گاهی از اوقات هم قیاس مستقیم نمیاریم، از اول اون نتیجه ای رو که یا قضیه ای رو که از یه قیاس نتیجه گرفته بودیم اون رو مطرح میکنیم بدون این که به قیاسش اشاره کنیم. بعد میگیم اگر این قضیه دیگه، حالا به این که این قضیه نتیجه قیاسه توجه نمیکنیم، میگیم این قضیه اگر درست است که بازفبه ها، اگر درست نیست نقیزش درست است. در این دو جا وارد قیاس خلف میشه. یه جای سومی هم داریم، قضیه بدیهی مطرح میشه، اونو دیگه با قیاس خلف اثبات نمی کنیم چون بدیهی احتیاج به اثبات نداره. پس سه تیر قضیه در اختیار ما قرار میگیره. یه قضیه بدیهی در اختیار ما گذاشته میشه، ما نمیگیم این قضیه اگر درست است فبه ها، اگر درست نیست نقیزش درست است، و بعد قیاس خلف رو ترتیب بدیم. اینطور نیست، بلکه در مورد این اصلا ما استدلالی نداریم. همونطور که قیاس مستقیم اقامه نمی کنیم برای به دست آوردن چنین قضیه ای، قیاس خلف هم اقامه نمی کنیم. این قضیه اولی که بدی است. قضیه دوم و سوم هر دو نظری هست، اما یه بار این نظری که از قیاسی نتیجه گرفته شده، ما به اون قیاس اشاره می کنیم و می گیم این نتیجه این قیاس اگر صحیح نیست پس نقیزش صحیح است، و خلف رو ترتیب میدیم تا آخر میریم، که اشاره میکنیم به قضیه نظری و قیاسش هم مطرح میکنیم. گاهی هم نه، قضیه نظری از قیاس گرفته شده ولی ما به قیاسش توجه نمیکنیم، میگیم این قضیه اگه صحیح است صحیح است، اگه نه نقیزش صحیح، ادامه میدیم تا آخر. پس توجه میکنید تمام موارد که قیاس خلف برپا میشه در مورد قضیه نظریه برپا میشه، در مورد قضیه بدیهی ما قیاس خلف نداریم. تو نظری هم گاهی ممکنه قیاسش رو ذکر کنیم، گاهی قیاسش رو ذکر نکنیم، ولی این ذکر کردن و نکردن کار ماست. خود قضیه نیا کنیم مطلقا از قیاس گرفته شده، خود قضیه که خرف میخوام روش اقامه کنیم از قیاس گرفته شده. حالا چه ما به قیاسش اشاره بکنیم چه نکنیم، به واقعیت نگاه کنید، همیشه خرف بر نتیجه قیاس وارد میشه. پس سه قسمی که گفتیم، یک قسمش که بدیهی بود خارج شد، اون قسمی که نظری بود و به قیاسش توجه میشد، و اون قسمی که نظری بود و به قیاسش توجه نمیشد، به لحاظ باقی هیچ فرقی نمیکردند. لذا میبینید که منطقیین تأکید دارن بر این که قیاس خلف پشت قیاس مستقیم میاد. یعنی قیاس مستقیم آوردید، حالا چه ذکرش بکنید چه نکنید، نتیجه گرفتید، نتیجهش رو طرف قبول نکرد، وقت میرید تو وادی قیاس خلف. پس همیشه قیاس خلف بعد از قیاس مستقیم، ولو به سلام علیکم، ولو به قیاس مستقیمش اشاره نکنید، ولو قیاس مستقیمش رو طرح نکنید. تا اینجا مطلب روشنه؟ اینو مرحوم سبزواری نمیگه، ولی ابن سینا میگه. ابن سینا در حرفش داره که همیشه قیاس خلف پشت قیاس مستقیمه. توضیح نمیده ها، توضیحش من رو عرض کرده.
عنوان متممی داره،
متممی که اگر خصم قبول نکرد نتیجه رو، ما وارد قیاس خلف میشیم. پس همیشه قیاس خلف روی یک قضیهی منعقد میشود که اون قضیه حاصل قیاس مستقیمه و مورد پذیرش خصم قرار نگرفته. قیاس خلف جایگاهش اینجاست. ولو قیاس مستقیم رو شما نریزید، تصریح بهش نکنید، ولی میدونیم این نتیجه از قیاس مستقیم گرفته شده، ولی حالا قیاس مستقیمش تو ذهنمون نیست یا بهش اشاره نکردید، ولی بالاخره اگر امر نظریست، اگر این قضیه بدیهیست که از هیچ گرفته نشده، اما اگر نظریست از قیاس گرفته شده، از قیاس مستقیم گرفته شده، اگر مورد مخالفت خصم قرار بگیره باید از طریق قیاس خلف درستش کنه. تا اینجا جایگاه قیاس خلف معلوم شد. حالا ترکیب قیاس خلف رو میخوام عرض کنم که از چه چیزایی درست میشه. قیاس خلف رو ما قبلا توضیح دادیم، منتها حالا جامع تر میخوام توضیح بدیم. میگیم اگر این قضیه صادق نباشد، معلوم شد چه قضیه دارم عرض میکنم، قضیه نظری، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است، چون روشنه، ملازمه روشنه. ببینید من دارم یه قیاس، یه قضیه شرطیه متصله میارم لزومیه، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است. این قضیه شرطیه لزومی است، بین مقدمه تالیش تلازمه، این تلازم باید اثبات بشه، ولی این تلازم باید اثبات بشه، ولی اینجا احتیاج به اثبات نداره، چون روشنه و سلام علیکم، روشنه که دو نقیز هر دوشون نمیتونن کاذب باشن و رفع بشن. بنابراین اگر این قضیه کاذب شد و پذیرفته نشد، یعنی در واقع احد و طرفین نقیز رفع شد، طرف دیگه نمیتونه رفع بشه، طرف دیگه باید پذیرفته بشه. این نقیز این قضیه باید بگیم درسته، اگر این درست بود اون درست نیست، اگر این درست نیست اون درست هست، و ما میگیم این درست نیست، نتیجه میگیم پس اون درسته. این تلازم عرض میکنم بالبداهه ثابته، یعنی مستندن به این قضیهی که میگوید ارتفاع نقیز محاله، مستندن به این قضیه ما تلازم رو درست میکنیم که اگر ارتفاع محاله است، یعنی دو قضیه نقیز هر دو کاذب نیستند، اگر تو قبول کنی که این کاذبه باید قبول کنی که اون یکی دیگه که نقیزش صادقه. پس اینطور شروع میکنیم قیاس خلفو، اگر این قضیه صادق نباشد نقیزش صادق است، که تلازم هم درست شد. لکن نقیز کاذب است، دنبالش میریم، لکن نقیز کاذب است، یعنی تالی باطله، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله، یعنی درست نبودن این قضیه ای که ما ادعا کردیم، درست نبودنش باطله. اگه درست نبودنش باطله، پس درست بودنش حقه. درست نبودنش باطل باشه، درست بودنش حقه. پس اون قضیه که ما از اول ادعای حقانیتش رو میکردیم حقه، باطل نیست. این تمام قیاس خلف بود. اما شما توجه کنید تو این قیاس خلف شما ملازمتون اثبات کردید، ادعای ملازمه داشتید، اثبات شد، خیلی مهم نبود. بعد ادعای بطلان تالی دارید، اینم با ثابت کنید. وقتی میخوام تالی رو باطل کنیم، این چنین عمل میکنیم. نقیض رو که ما قبول نداریم ولی خصم ما اصرار داره برای این که درسته، اون نقیض رو مقدمه یک قیاس اقترانی قرار میدیم. مقدمه یک قیاس اقترانی، یه مقدمه مقبوله رو که هم پیش ما مقبوله هم پیش خصم مقبوله زمینه میکنیم. با این دو مقدمه یک قیاس اقترانی تشکیل میشه. روشنه؟ با این دو مقدمه قیاس اقترانی تشکیل میشه. یه مقدمه همون نقیض ماست، نقیض نتیجه است که ما قبول نداریم، خصم قبول داره. یه مقدمه مقدمه مقبول است که هر دو قبول داریم، هم ما قبول داریم هم خصم. با این دو مقدمه یه قیاس اقترانی درست میکنیم، نتیجه میگیریم. این نتیجه میبینیم فاسد در اومد. چطوری فاسد در اومد؟ مقایسش میکنیم با یه واقعیتی، میبینیم با اون واقعیت نمیسازه. واقعیتی که هم من قبول دارم هم خصم قبول داره، با اون نمیسازه. خب میگم این نتیجه که الان از این قیاس اقترانی جدید گرفتم باطل. این بطلان از کجا آمد؟ از اون مقدمه‌ای که مقبول هر دو اون آمد، نمیشه جرد قبولش شدیم، مطابق واقع بود. از شکل قیاسی که تشکیل دادم آمد، نه شکل انتاج نتیجه داره، ثابت شده در جای خودش، شکل اول باشه ثانی باشه هرچی باشه نتیجه میگه. پس ناچار بعد از اون مقدمه که نقیض اون قضیه اولیه بود از اون درست شده باشه، از اون خرابی این قیاس، خرابی این نتیجه دوم باید از اون نقیض نتیجه یا قضیهی که ما از اول مطرحش کردیم پیش آمده باشه. اول ما یه قضیه رو ادعا کردیم، خصم قبول نکرد، نقیضش آوردیم، خصم گفت این درست، حالا این نقیض رو گذاشتیم تو قیاس، نتیجه خراب گرفتیم، این نقیض کار خراب کرد، معلوم میشه نقیض باطله. پس لکن نقیض باطله ثابت شد، با یک قیاس اقترانی ثابت کردیم که تالی باطل است. تالی یعنی این که این نقیض صادق باشد باطل است. نقیض رو کاذب کردیم، تالی باطل شد. مقدم هم که اون باطل بودن قضیه مورد قبول ماست، اون هم باطل بودنش باطل میشه، معلوم میشه اون قضیه که مورد قبول ما بوده حقه. به این ترتیب حقانیت اون نتیجه رو اثبات کردیم. اول اون نتیجه رو با یه قیاس اقتران، با یه قیاس مستقیم درست کرده بودیم، خصم اون قبول نکرد، با قیاس خلف درستش کردیم. همون نتیجه رو، همون نتیجه ای که از یه قیاس مستقیم گرفته بودیم بعد از این که مخاطب ما انکار کرد، همون قضیه رو ما با قیاس خلف اثبات کردیم و نتیجه گرفتیم. درست شد؟ خب حالا بیام این قیاس خلف رو تحلیلش کنیم. اول یه قیاس مستقیم داشتیم و ازش نتیجه گرفتیم. این قیاس مستقیم اولیه رو اصلا جزء حساب نمیاریم، این جزء قیاس خلف ما نیست. ما وقتی ادعا میکنیم که این نتیجه صادقه و خصم ادعا میکنه کاذبه، از اینجا به بعد شروع میکنیم به تشکیل قیاس خلف. پس اون قیاس مستقیمی که ما رو به قیاس خلف کشوند، اون اصلا جزء قیاس خلف حساب نمیشه، از اجزای قیاس خلف نیست، بلکه انکار خصم نسبت به نتیجه اون قیاس منشأ شد که ما وارد قیاس خلف بشیم. پس اون قیاس رو که قیاس مستقیم بود، چه ذکرش بکنید چه نکنید، جز قیاس خلف نگیرید. از این به بعد قیاس خلف رو شروع کنید. حالا ببینید چی تو قیاس خلف رو میگیم. میگیم که اگر این نقیض صادق نباشد، این شد مقدم، نه اشتباه گفتم، اگر این قضیه صادق نباشد این شد مقدم، نقیزش صادق است این شد تالی. لکن تالی که نقیز است باطل است، پس صادق نبودن، پس مقدم یعنی صادق نبودن اون قضیه مورد بحث هم باطل است، صادق نبودنش باطله و میشه صادق. الان دقت کنید، قیاس استثنایی بود، الان چیدیم قیاس استثنایی بود دیگه، مقدم داشت، تالی داشت، رفع تالی کردیم، رفع مقدم نتیجه گرفتیم، این جزی از قیاس خلفه. پس قیاس خلف احتیاج به قیاس استثنایی داره. بعد خواستیم بطلان تالی رو اثبات کنیم، ملازمه درست بود، ملازمه احتیاج به اثبات نداشت، لذا ازش صرف نظر کردیم، آمدیم بطلان تالی رو اثبات کنیم. بطلان تالی با چی ثابت شد؟ با یه قضیه اقترانی، با یه قیاس اقترانی. قضیه اقترانی اشتباه گفتم، با یه قیاس اقترانی، یعنی نقیض آوردیم، با یه مقدمه که مسلم اندنا و اندل خصمه زمینش کردیم، یه قیاس اقترانی درست شد، نتیجه داد، نتیجه با واقعیت نساخت. این قیاس اقترانی هم شد جزی قیاس خوف. پس قیاس خلف از یک قیاس استثنایی درست شد و از یک قیاس خلف. وقتی میخواستیم نتیجه گیری کنیم قیاس استثنایی آوردیم، وقتی میخواستیم باطل کنیم تالی رو قیاس اقترانی آوردیم. این دوتا با هم آمیختند و مجموعا قیاس خلف تشکیل میدن. پس قیاس خلف مرکب است از یک قیاس استثنایی که اساس هم همین قیاس استثنایی است و یک قیاس اقترانی که بطلان تالی رو بیان میکنه. من اول قیاس استثنایی رو گفتم، بعدن قیاس اقترانی رو بعد از بیان بطلان تالی ذکر کردم. اول قیاس استثنایی گفتم، بعد اقترانی رو. مرحوم سبزه برعکس میکنه، اول اقترانی میگه بعد استثنایی رو. اونی که من گفتم واضح تره، ولی برای اینکه کلام مرحوم سبزواری خوب روشن بشه، من اون اولی رو گفتم، کلام خودشم میگه. ایشون اینطور میگه، کار اولی که انجام میدیم اینه، میگیم که اگر این قضیه مورد بحث ما که از قیاس مستقیم قبلی نتیجه گرفته بودیم صحیح نباشد، نقیزش صحیح است. این شرطیه رو ذکر میکنه، شرطیه رو ذکر میکنه، ولی نمیره تو استثناء. بلکه مقدمه بعدی رو میاره، اینطور میگه. دقت کنید، دوباره مقدم اول تکرار کنم. اگر این قضیه صادق نباشد، نقیزش صادق است. این یک قضیه شرطی است. استثناء رو مرحوم سبزواری وارد نمیشه، فقط قضیه شرطی از ذکر میکنه. بعد میگه هرگاه نقیض صادق باشد، محال لازم میاد. نقیض صادق باشه، تالی صادق باشه، محال لازم میاد. اینم شرطی است. دو تا شرطی ردیف هم قرار میده، یک قیاس اقترانی شرطی درست میکنه. من قیاس اقترانی که درست کرده بودم حملی بود، ایشون قیاس اقترانی شرطی درست میکنه، بعد نتیجه میگیره. اینطور میگه، میگه اگر این قضیه صادق نباشد، ما قبلا گفتیم نقیزش صادق است، بعد گفتیم و اگر نقیزش صادق باشد محال لازم نمیاد. این نقیزش صادق است و اگر نقیز صادق باشد که تکرار میشه تو دو مقدمه، میشه حد وسط، اینو میندازیم نتیجه میگیریم. اینطور بود، اگر این قضیه‌ای که ما ادعا کردیم صدقش را صادق نباشد، این اصغر بود، حد وسط تکرار شد، کنارش کشتیم، میریم صدق اکبر، لازم نمی آمد محذوری. اگر این قضیه نقیز صادق باشد، اگر این مطلوب ثابت نباشد، نقیزش ثابت است، و اگر نقیزش ثابت است، پس محذور لازم نمیاد. نتیجه میشه اگر این قضیه ما ثابت نشود، قضیه مورد ادعای ما ثابت نشود، محذوری لازم نمیاد. این نتیجه است، نتیجه قیاس اقترانی شرطی. این نتیجه رو قضیه اصل برای قیاس استثنایی قرار میدیم. دوباره تکرارش میکنیم، اینطور میگیم اگر قضیه مورد توجه ما صادق نباشد محذوری لازم نخواهد آمد. این تالی راشه محذور لازم میاد، این تالی باطله. پس عدم ثبوت قضیه مورد بحث ما باطله، عدم ثبوت قضیه مورد بحث ما باطله، یعنی قضیه مورد بحث ما ثابته. توجه کردن چی کار کرد؟ ایشون هم یک اقترانی درست کرد، یک استثنایی درست کرد، منطقه اقترانی رو اقترانی شرطی قرار داد اول آورد، استثنایی رو هم آخر آورد، بازم ترکیبش کرد از یک شرطیه، از یک استثنایی و از یک اقترانیه. ما هم همین کاری کردیم، ما هم همین کاری کردیم، هر دوش درسته، چه اونجوری بگین چه اینجوری بگید. اونی که من گفتم طبق عبارات ابن سیناست، اونی هم که الان توزیدم طبق عبارت سریع عبارت خود محروم سرد برده. بالاخره نتیجه میگیریم که هر قیاس خلفی مرکب میشود از استثنایی و اقترانی. این نتیجه رو میگیریم، حالا چه با اون بیان چه با این بیان. بعد ایشون میفرماد که ما این که میگم بعد، حالا نه یعنی بعد وسط مطالب ایشون یه حرف رو میزنه، میفرماد که این قیاس خلف مقابل قیاس مستقیمه، یعنی این دوتا مقابله دارن، میتونی از این اون یکی رو بفهمی، از اونم اینو بفهمی، مقابل همند، خلاف همند. از اینجا این بحث پیش میاد که به چه مناسبت این قیاس قیاس خلف گفتیم. بعضی گفتن قیاس خلف گفتیم چون بالاخره منتهی به خلف فرض شدیم. تو این قیاس آخر سر میگید تالی باطل است زیرا مستلزم خلف فرض است. اینطور شد دیگه، توضیحات رو دادیم قبلا هم که مثالاش زده بودیم. روشنه که تو قیاس خلف آخر سر به اینجا میرسیم که تالی باطل است چون خلاف فرض است. همین که گفتیم خلاف فرض خلف اسمش میذاریم خلف، به این مناسبت اسم قیاس میشه خلف چون بنا میشه رو خلف فرض. بعضی اصرار دارن که قیاس خلف نگید، قیاس خلف بگید. حتی ادعا میکنن که قیاس خلف باده و قیاس خلف صحیحه، نه که مجاز باشید هر دو رو بگید خلف بهتر باشه، نه اصلا خلف متعین است و خلف باطله. از جمله کسانی که این ادعا میکنه خود ابن سیناست، میگه قیاس خلف اصلا کلام باطلیه، فقط باید قیاس خلف بگید. و از جمله کسان خواجه است، خواجه میگه قیاس خلف باطل قیاس خلف میگه. با این همه تاکیدایی که بزرگان منطق دارند میها که به ما یاد میدادن قیاس خلف یاد دادن، منم خودم تعجبی که تعبیر به قیاس خلف میکنم، هم تو اشارات هست هم تو شفا هست، همه جا همه جا اصرار میکنن خلف بگید خلف نگید. ولی ما میگیم صرفیون این چنین کردن، ما نیز این چنین میکنیم. قدیمی ها گفتن خلف، ما میگیم خلف. لرز میکنم حالا به چه مناسبت خلف بگیم. بعضی گفتن چون از خلف مطلوب وارد میشی و به مطلوب میرسی. توی قیاس مستقیم مقدمات معلومه رو میاری مستقیما به مطلوب میرسی، تو قیاس خلف مطلوب رو داری میری نقیزش میکنی از پشت میایی دو مرتبه باز خود مطلوب میرسی، یعنی از دور زدی مستقیم نیومدی به مطلوب، مطلوب رو گشتی کنار، نقیز رو مطرح کردی، از طریق نقیز آمدی به مشکل افتادی، دو مرتبه برگشتی به سمت خود مطلوبت که از پشت آمدی و به مطلوب رسیدی. بهش میگن قیاس خلف، این قیاس که از پشت میاد. ابن سینا اینم قبول نمی کنه، میگه قیاس خلف بگو، ولی اینو دلیل قرار نده بر خلف گفته. بعد یه بیان دیگه میاد، متاسفانه بیان یاد من نیست، خودتون مراجعه کن. برای خلف گفتن یه بیان دیگه میاده و بعدم خلف و اصلا میگه لغتا اینجا صادق نیست. این دو تا مطلب یاد من نیست که هم به چه دلیل ما باید خلف بگیم. بله پاورقی شما نمیدونم، اگر آوردی شو خب به همون پاورقی مراجعه کنید، من پاورقی ندارم. بله درست یادم آمد، حالا البته یادم آمد چون پاورقی رو نشون دادن. ابن سینا اینطور میگه، میگه خلف به معنی محاله، چون فرض صدق نقیز مستلزم محاله است ما به مطلوب رسیدیم. از خلف آمدیم یعنی از محال پیش آمده مطلوب رو کشف کردیم، نه از خلف یعنی رفتیم دور زدیم، از پشت دور زدیم، بلکه از خلف آمدیم یعنی از محال به مطلوب رسیدیم، از لزوم محال. گفتیم که اگر این نقیض صادق بود و مطلوب ما صادق نباشد، محال لازم میاد، باید مطلوب ما شد. از طریق لال تون برسیم به صدق مطلوب، و محال یعنی خلف، یا خلف یعنی ما. بنابراین وقتی من میگم قیاسی که با رسوندن من به محال به من حالی میکنه که مطلوب درسته، پس این قیاس به خاطر ارائه دادن محال بیان میکند صدق مطلوب را، چون با ارائه محال مطلوب را ثابت میکند، اسمش رو گفتیم قیاس محال. اونتا به جایی که بگیم قیاس محال گفتیم قیاس خلف که مرادف با محاله. بعد میگه هم
خلف مصالی با محال لغتن؟
ایشون میگه ها، من حالا به اعتماد حرف ابن سینا دارم حرف میزنه، لغت باید مراجعه کنه.
حرفشون اینه دیگه.
بله بعد میگه لغتا خلف معنی محاله، در ابن سینا هم نمیشه گفت لغت بلد نبوده.
بله.
ابن سینا کتاب لغت هم نوشته.
خلف
معنی پشت، ایشون نمیگه از پشت میاد، مگه میگه نقیض پشت قضیه است که از نقیض میاد، از نقیض از ما داریم میگیم از پشت این مطلوب میاد به دوباره به مطلوب میرسیم، ایشون میگه نقیض که پشت مطلوب نیست، مقابل مطلوبه. اینم درست نیست که از پشتم میگم درست نیست. بعد میگه اما خلف، خلف در باب وعده گفته میشه، فلانی خلف وعده کرد، اصلا کاری به این جهان نداره، خلف مربوطه به باب وعده است. ما تو قیاس مستقیم و قیاس خلف و اینه اصلا ما وعده ای نداریم که بگیم خلف کردیم یا خلف یا خصم ما خلف کرده یا ما خلف کردیم. اون خلف فرضم که میگن خلاف فرض گفته میشه که خود اونم اشاره به محالیت داره، علایه حالا اون کار نداریم، ولی خلف در باب وعده است و قیاس مربوط به وعده نیست. چرا بهش میگید خلف؟
شخص حرفی بزنه بعد لازمه داشته باشه حرف بعدیش که اون لازم حرف اولش رو
نفس
کنیم
طبیعی به خلفه. ایشون میگه خلف در باب وعده است، عرض میکنیم یه بحث لغوی میشه، یه بحث لفظی و لغوی میشه، این خیلی بحث عقلی نیست که ما تعقیبش کنیم. ابن سینا میگه خلف در اینجا به معنی پشت میاد، اما اینجا به معنی پشت، خلف در جاهای دیگه به معنی پشت میاد، اینجا به معنی پشت نمیاد، چون نقیض خلفش این نیست. خلف به معنی محال میاد، اینجا به معنی محاله. خلف در باب وعده است، اینجا باب وعده نیست، پس خلفو نیار، خلفو بیار، اونم به معنی محال نه به معنی پشت. ایشون نظرش اینه با استفاده از لغت.
ما تو معانی اصطلاحی لازم نیست تا به هنر و هنر لغت رو ببینیم که همین عدد مناسبتی تو معانی اصطلاحی گفتن کفایت میکنه.
شما معانی اصطلاحی رو از معانی لغوی متفاوتش نکردید، آیا اعرابش رو متفاوت کردید؟ اینجا ببینید ما خلف رو به همون معانی لغوی داریم میگیریم، ولی اعرابش عوض میکنیم، خلف رو به معنی محال میگیریم، چون جا داره معنی محال، به معنی وعده نمیگیریم، به معنای مخالف وعده نمیگیریم، چون اینجا جای وعده نیست. بعد به همون معنای لغوی داریم میگیریم. چرا به معنای لغوی وقتی میاریش اینجا معنای اصطلاحیش میکنی، فقط فتحش رو تبدیل میکنی به ذمه؟ این کار درست نیست. معنا رو عوض کن مناسبه با معنای لغوی، یا بی مناسب و ابی نداره. اما شما معنا رو عوض نکردی، همون معنای لغوی رو آوردی اینجا، ادامه عوض کردی.
شیخ الرئیس هم اشکال میشه، چون میگه حرف معنی محال، یعنی قیاسی که محال هست به کار نمیاد، قیاسی که محال به کار نمیاد.
قیاس یعنی محال؟
پس بیدیم داری توجه میکنیم، قیاسی که مستلزم محال هست.
حالا خیلی مهم نیست، خیلی مهم نیست. من دارم میگم خرف، شما بیاد خرف که اشکالی نداره. خیلی حالا خیلی حرف ابن سینا رو قبول نمی کنید، باش مخالفت کن. اون میگه خرف، شما بگید خرف.
این اشکالی که ایشون تو معنای خرف مو معنویه بر خودش هم واقعه است، چون قیاس خرف یعنی چه؟ یعنی قیاسی که محال است. قیاس محال کار
قیاسی که محال است یعنی چیدنش محاله. هیچ قیاسی چیدنش محال نیست. قیاس محال یعنی قیاسی که منتهی به محال میشه، نه قیاسی که چیدنش محاله. و درست داره ابن سینا میگه قیاسی است که منتهی به محال میشه، نه قیاسی است که محال است. خب شما که قیاسی که محال قیاس نیست، ولی قیاسی که من نتونم بشینم قیاس میشه.
بله، قیاس بعدی یا بگیم قیاس پشت سر، اینم باز
میگم اشکالات
وقتی
یه دست شد، پس کسی به کسی
اشکال نکنه. قیاس وعده نمیگیم، قیاس وعده نمیگیم، قیاس پشت سر نمیگیم. شما میگید قیاس محال هم نگو. میگم قیاس محال یعنی چی؟ قیاس محال یعنی قیاسی که ترتیبش محاله، یا قیاسی که منتهی به محال میشه. مسلم قیاسی که ترتیبش محاله که اصلا قیاس نیست، اصلا قیاس نیست. این حتما قیاس محال یعنی قیاسی منتهی به محال. اگه بگه قیاس منتهی به محال، حرفش درسته دیگه، با اون همین رو داره میگه. پس ابن سینا حرف خوبیه. حالا اگه نخواستم قبول کنید، هر چقدر مهم نیست، من همیشه خودم دارم میگم قیاس خوب، عمدنم میگم قیاس خوب، با اینکه قیاس خفت تو ذهنم هست، چون میگم صرفیون این چنین کردم و میشه این میکنه. اونه که ما درست دادن گفتن خوب، ما میگیم خوب.
وقتی خوب
شیخ
مخالفت میکنیم،
با شیخ مخالفت میکنیم، با اساتید موافقت میکنیم.
معلم میخوایم به خصم بفهمونیم که کار شما اشتباهه، پس این خرف مناسب تره که چون
لب نداره. من عرض میکنم اینقدر لازم نیست دفاع کنیم. من بلا فاصله حقو به شما دادم، یه گفتم بگید خرف. از اول راضی شدم به اینکه خرف
بگید. همه رو میشه گفت.
بله،
دائما این
صفحه 84 سطر 17 قیاس الخلف یا قیاس الخلف. اتفاقا کتاب ما زمم گذاشته. این دیگه کار رو تأکید کرده، محکم کاری کرده.
جمهور خلف
میده. بله بله، اینه من یادم رفت بگم، ولی آشیه ندیدم، ولی تو خود اشارات داره که جمهور خلف میگه، ولی سعیش خلفه. این عرض میکنه یه مسئله لفظیه، یه مسئله ادبی و لفظیه، لغویه در واقع، منطقی نیست. خیلی هم لازم نیست در موردش بحث کنی. لذا سری کوتاه میام، بگید خلف یا بگید خلف، هر دو رو قبول میکنه. هو الذی یبین فیه المطلوب منتها از طرف کذب نقیزش. نه مطلوب رو بیان کنیم از طرف قضایای معلومه که میشه قیاس مستقیم، بلکه مطلوب رو بیان میکنیم از این ناحیه که کذب نقیزش کاذب است. چون نقیزش کاذب است، پس خودش حق است. فیقال اینطوری شروع میکنیم، میگیم اگر خودش حق نباشه نقیزش حقه. آخر سر میگیم نقیزش حق نیست، پس خودش حقه. پس از باطل کردن نقیز، آخر سر از باطل کردن نقیز به حقانیت خودش میرسیم. اگرچه شروعمون اینطوره که از باطل بودن خودش نقیز رو حق میکنی، با فرض باطل بودن خودش نقیز رو حق میکنی، بعدن آخر سر که به واقع پی میبریم میگیم بس نقیزش باطل شد، اگه نقیز باطل شد پس خودش حقه. آخر از بطلان نقیز به حقانیت خود مطلوب میرسیم، ولی در وقت ترتیب دادن از حقیقت نقیز شروع میکنیم، حق بودن نقیز شروع میکنیم. لذا ایشون میگه هو الذی یبین فیه مطلوب، مطلوب به دست میاد از ناحیه کذب نقیز. این یعنی منتهاش این میشه. اما مبتداش چیست؟ مبتداش به این صورت فیقال لولم یکون هازا حقا، اگر این نتیجه که ما از قیاس مستقیم قبلی گرفتیم یا همین قضیه که الان در اختیار ما قرار دادن حق نباشد لصدق نقیزه او. اول فرض میکنیم که قضیه مورد بحث ما حق نیست، میریم سراغ نقیز، آخر سر میرسیم به این که نقیز حق نیست، میریم سراغ قضیه که مورد نظرمون بود. چرا اگر این مطلوب ما حق نباشد نقیزش حق است؟ لاستحالت ارتفاع نقیزین، نمیتونید بگید این دو نقیز هر دو ناحقند، ولی لازم میاد هر دو نقیز رو رفع کنید. کذب دو نقیز، ناحق بودن دو نقیز به معنی رفع کردن دو نقیزه و رفع کردن دو نقیز جایز نیست، پس کذب دو نقیز جایز نیست. اگر این کاذبه اون نقیزه حتما صادق باشه، پس ملازمه درسته. لکن نقیزه او غیر صادق، لکن نقیزش صادق نیست، یعنی تالی باطله. فیکون عینه حقا، پس عین این مطلوب ما حق، اگر نقیزش حق نبود خودش عین، یعنی خودش حق میشه. اگر نقیزش حق نبود و باطل شد خودش حق میشه. دقت کنید این عبارتی که الان از مرحوم سبزور خوندیم، این همون حرفی است که از شیخ منع کردن که قیاس خلف و مرکب میکنه از استثنایی و اقترانی. خود استثنایی رو اول میاره، بعد برای بیان بطلان تالی اقترانی میاره، همونی که من گفته بودم از شیخ هم نقل کرده. اما در پایین که میاد میگه قیاس خلف مرکب است از دوتا به اون صورتی که مخصوص خودش بود بیان میکنه. هر دو بیان تو عبارتش آمده، هم بیان شیخ آمده در اول عبارت، هم بیان خودش در آخر عبارت. که معلم تجریان او فی مسلف، در مسلف اونجا که میخواستیم بگیم شکل دوم شکل سوم منتجند، اونجا از قیاس خلف استفاده کردیم و توضیح کامل دادیم، مثالاشم گفتیم. و علیه اشرنا به قولنا، یعنی به همین قیاس خلف اشاره کردیم به قول ما که گفتیم وضع للمطلوبه به رفع لنقیزه یکتنف خلفون. وضع اون میشه مبتدا، به رفع نقیزه یکتنف میشه صفت، خلفون میشه خبر. عبارت اینطوره: وضع مطلوبی که این صفت دارد با رفع نقیز درست میشود. وضع مطلوب یعنی پذیرفتن مطلوب، یعنی نهادن و قبول کردن، رفع نکردن و اثبات کردن. وضع به من اثبات، اثبات مطلوب که این صفت دارد، این اثبات با رفع نقیز پیچیده است، یعنی از طریق رفع نقیز حاصل می شود. این چنین اثباتی خلفون،
صفت وضع شد رفعه؟
بله، صفت وضع گرفتن. بله، به رفع رو صفت وضع گرفتن، نه صفت مطلوب. مطلوب که تو شعر نیست، مطلوب تو شرحه. این به رفع صفت وضعی است که هر دوشون تو متنه. اثبات مطلوبی که اون اثبات این صفت دارد، به رفع نقیز پیچیده شده، با رفع نقیز تو هم رفته. این چنین اثباتی خلفون، قیاس و خلفین. و یا سما به، چرا قیاس و خلف نامیده میشه؟ لأنه یؤدی الی خلاف المقرر و المفروض. ببینید داره خلف فرض میگیره، میگه چون این قیاس آخر سر منتهی میشه به خلاف آنچه که اثبات شده و فرض شده، مقرر این اثبات شده، خلاف آنچه که اثبات شده و فرض شده، پس خلف فرض لازم میاد. این داره قیاس رو به نام خلف میخونه و جهت خلفش هم اینو میگه که تو این قیاس خلف فرضه. این با حرف ابن سینا جور نیست، یه جور دیگه شون داره حرف میزنه. اول انه ينتقل فيه الى المطلوب من خلفه و ورائه ای نقیزه، یا به این جهت بهش خلف میگیم یا خلف میگیم، که ینتقل و فیه در چنین قیاسی منتقل به مطلوب میشین، اما نه مستقیما منتقل بشین، بلکه من خلف مطلوب و ورای مطلوب، یعنی نقیز مطلوب پیش میه، از خلف مطلوب جلو میام و به مطلوب میرسیم.
ورا بهتر میخوره تا خلف.
ورا و خلفردی یک چیه؟
ورا دو اشکال نیست که از پشت بره، غیر از
بله. خب تا اینجا قیاس خلف رو بیان کردیم، جهت تسمیهش هم گفتیم. حالا دو تا مطلب دیگه باقی مونده، یکی اینکه این قیاس خلاف مستقیمه، مقابل قیاس مستقیمه. دوم اینکه مرکب میشه از اقترانی به استثنایی. اینا نمیرسیم بخونیم. من چون مطالبش رو گفتم دیگه، فردا انشالله از روی میخونمش، خیلی توضیح نمیدم. شما مطالب تو ذهنتون باشه که فردا که خواستم تطبیق کنیم مشکلی پیش نیاد.